معذرت خواهی کردن ازش و ترسیدن، یعنی گفت من 1 میلیارد از شما میگیرم، بعد گفتن ما غرامت نمیدیم. یعنی خب همه دیگه وقتی انگلیس عقب نشینی کنه بقیه هم باید حواسشون باشه، کشورهای غرب زده که با اگر آقای ترامپ بیاد باید عقب نشینی کنن، به نفع آقای ترامپ شد. بعد آقای بیدیسی هم شد که بله مدیرش رو برکنار کرد، معذرت خواهی کرد، خب خیلی به نفع یک مؤسسه است که اگه خطا کرد معذرت خواهی بکنه.
بله خیلی از شما ممنون و متشکرم آقای دکتر جعفر قنات باشی.
سلامت باشی انشاءالله، موفق و معید باشی انشاءالله.
خداحافظ.
خداحافظ.
گفتگو کردیم با آقای دکتر قنات باشی، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با تنش ترامپ و بی بی سی. توی دلم جز عشق تو علاقه ای رواش نیست، انقدر توامون داری که اکسیژن احتیاج نیست. این کنار تو من فاتحه تقدیر این زندگیم، بعد از یام تازه دارم با تو میفهمم که کیم که کیم. ساعت و این لحظه نوبت میرسه به پخش یک برنامه از قالب گفتگوهای علمی، برنامه‌ای با عنوان علمینو با موضوع روز جهانی دیابت.
ببینید گفته میشه که جنگل‌های هر و جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب برنامه علمینو. خوشحالیم که با یکی از گروه برنامه علمینو از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. در این برنامه به مناسبت روز دیابت به همین موضوع میپردازیم و دیابت رو سعی میکنیم از مناظر مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. بریم مقدمه برنامه رو بشنویم، برمیگردیم مهمان رو خدمت شما معرفی میکنم و وارد بحث خواهیم شد.
در دنیای شلوغ امروز میلیون ها انسان با بیماری زندگی می کنند که شیرینی را در کامشان تلخ کرده. دیابت نه بیماری واگیردار است و نه مرگبار در لحظه، اما مسیری است که می تواند بی صدا نابینایی، نارسایی کلیه یا حمله قلبی را در پی داشته باشد. دیابت فقط به قند خون بالا خلاصه نمی شود. داستانی از تنظیم هورمون انسولین، سلول های بتا در پانکراس و مقاومت سلولی در برابر سیگنال های جذب گلوکوز است. در جهان امروز از هر 10 نفر بزرگسال 1 نفر دیابت دارد و این یعنی خطر به خانه همه ما نزدیک است. اما امید از دل علم می آید. نسل جدید سنسورهای پایش مداوم قند، تزریق هوشمند انسولین و محاسبه لحظه‌ای نسبت کربوهیدرات برای هر وعده به بیماران کمک کرده تا در کنار الگوریتم‌های هوش مصنوعی زندگی متعادل و فعالتری داشته باشند. امروز روز جهانی دیابت یادآور این است که حتی مولکولی از گلوکوز می‌تواند با نظم، دانش و آگاهی به چرخه سلامتی برگردد.
بله، به مناسبت روز جهانی دیابت با این عنوان، وقتی شیرینی شیرینی زندگی را کاهش می‌دهد. می‌خوام راجع به دیابت صحبت بکنیم با آقای دکتر علی خانی. ایشون دیابتولوژیست و عضو انجمن دیابت ایران و مسئول آموزش پزشکان 1100 مطب دیابتی هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتونم.
متشکرم. اجازه بدید که این روز رو، روز دیابت رو، برحال به تمامی پزشکانی که در این عرصه تلاش میکنن تبریک بگیم، براشون آرزو موفقیت داشته باشیم و از طرفی هم گوشزد کنیم به افراد، به همه مردم که برحال سبک زندگیشون رو اصلاح کنن. حالا راجع به همین سبک زندگی هم حتما با هم صحبت میکنیم. آقای دکتر، قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم، دیابت در عنوان شما بود مسئول آموزش پزشکان 1100 مطب دیابتی.
بله، 1100 مطب دیابتی در واقع یک پلنی بود که با همت بنیاد بیماری‌های خاص تقریبا 10 سال پیش شکل گرفت، با این فرض که اونجا داشتن بیماران لاعلاج و به ویژه بیماران دیالیزی رو می‌دیدن. ورودی بیماران دیالیزی بیشترشون از طریق افرادی بود که دیابت داشتن، فشار خون بالا داشتن و اینها سرانجامشون می‌رسید به دیالیز. خب یه تصمیم هوشمندانه این بود که ما بیاییم در سطح پزشکان تغییر نگرشی ایجاد کنیم، پزشکانی رو که در اطراف به قول معروف شهرهای مختلف دارن تبابت میکنن در حوزه دیابت آموزش بدیم که بتونیم جلوی ایجاد دیالیز رو بگیریم. و چی بهتر از این که پزشکا رو بیاییم، پزشکایی که علاقمند هستن، از خود گذشتگی دارن و عشق به خدمت دارن رو آموزش بدیم تو حوزه‌ای که فراگیر هست، در مقدمه هم بود که بیش از 10% افراد دیابتی هن و سرانجام اینها خیلی هاشون ممکنه که منجر به دیالیز بشه و بتونیم اینو جلوشو بگیریم.
خیلی متاسفانه بیماری خاموشی که میگن همینه، نه واقعا؟
بله،
دیابت
و فشار خون. از فشار خون هم غافل نشیم، این دوتا خیلی دست و دست همن و بیماران بیماری های خاموشی هستن که باید حواسمون بهش باشه.
باشه، حالا میرسیم به دیابت نوع 1 و نوع 2 که خیلی رایجه، اما میخوام قبلش به همین صحبت شما که گفتید بیماری های خاموش چه کار کنیم که متوجه بشیم که خدای نکرده در یک مسیری هستیم که باید حواسمون رو جمع بکنیم.
خیلی خوبه که ما به فکر غربالگری باشیم، یعنی به صورت پرواکتیو یا قبل از اینکه بیماری رو در ما رخنه بکنه شناسایی بکنیم. به خاطر همین میان اون الگوهایی که بیماری ممکنه تبعیت بکنه و در افراد پرخطر ایجاد بشه رو تشویق میکنن که به صورت منظم اینها برن تست بدن. حالا حرف من این نیستش که بینندگان و شنوندگان شما مرتب به شنیدن صدای ما برن تست قند خون بدن یا هجوم ببرن به آزمایشگاه، نه. افرادی که پرخطرن، کیا پرخطر هستن؟ افرادی که چاقن، افرادی که سابقه بیماری در خانواده، بیماری دیابت در خانواده دارن، افرادی که بیماری فشار خون دارن، بیماری قلبی عروقی شناخته شده دارن، یا خانمایی که سابقه دیابت بارداری دارن، سابقه کیستای تخمدانی دارن. به این افراد توصیه میشه که در صورتی که چاق باشن و یکی از این فاکتورها یا بیشتر از یکی از این فاکتورها رو داشته باشن، حتما تست قند خون که بسیار تست ارزان و همه جا فراگیر هست رو انجام بدن. ولی اگر فردی هیچ کدوم از اینا رو نداشت، آیا باید تست بشه یا نه؟ افراد بالای 35 سال آی نقره کار الان توصیه میشه که حداقل هر 3 سال یک بار قند خونشون رو بگیرن. حداقل.
عجب. من خواهش می‌کنم یک بار دیگه این کسایی که به هر حال در معرض خطر دیابت هستن رو بگید که باز اونجا یادداشت بکنیم.
حتما. افرادی که اگر چاقی دارن یا اضافه وزن دارن، یعنی شاخص بدنیشون بالای 25، بله BMI بالای 25 به بالا باشه، یعنی اگر وزنشون رو تقسیم بر مجزور قدشون بکنن اون عددی که به دست میاد بالای 25 باشه، و یکی از این فاکتورهایی که عرض میکنم، یعنی اگر تو خانوادهشون سابقه دیابت دارن، فشار خون بالا دارن، بیماری قلبی عروقی شناخته شده دارن، یا توی خانمها سابقه دیابت بارداری داشته باشن یا سابقه کیستای تخمدانی رو داشته باشن، این افراد توصیه میکنن که سالیانه حتما تست قند خونشون رو بگیرن.
سالیانه یعنی سال یک بار؟
سال یک بار.
سال یک بار. و بعد چه علامتی تون آزمایش باید نشون بده که نگران کننده باشه؟
بله، خوشبختانه برای تشخیص دیابت ما شاخصه عددی داریم. هر جا عدد داشته باشیم خیلی اختلاف نظر نداریم. عدد نرمال از اینجا تو ذهنمون باشه، یه فرد اگر 8 ساعت هیچی مصرف نکنه قندش باید کمتر از 100 باشه. اگر غذای معمول خود روزانش خودشو مصرف بکنه، قندش باید 2 ساعت بعد اگر بگیریم باید کمتر از 140 باشه. یه شاخص دیگه داریم که ما بهش خیلی هم میبالیم چون کاشفش ایرانی هستش، آقای دکتر رهبر کاشف این شاخص هست، که به اسم هموگلوبین A1C که میانگین قند خون 3 ماه هست. این باید کمتر از 5.7 باشه برای افراد نرمال. اگر این 3 تا عدد رو فردی داشت بهش میگیم شما نرمالی، شما دیابت نداری. ولی اگه فردی قند ناشتاش بالای 126 و به بالا بود، یعنی عدد خود 126 هم اون کاتاف دیابت رو به قول معروف لمس میکنه، و عدد 2 ساعت بعد از قند خونش اگه بالای 200 بود یا هموگلوبین A1C بالای 6.5 داشت، به این فرد میگیم به شرطی که 2 بار تکرار بشه و یا علائم دیابت رو داشته باشه که در ادامه ممکنه مورد سوال شما باشه، که این فرد میگیم شما دیابتی هستی. ولی ببین یه جمعیتی بین اینا آی نقره قرار میگیره. بعد کسایی هستن که نه قند خون نرمال دارن نه اونقدر عددشون بالاست که بهشون بگیم دیابت، به این افراد میگیم پیش دیابت. یعنی افرادی که قند ناشتای بین 100 تا 125 دارن، قندهای بعد از غذاشون بین 140 تا 199 و قندهای 2 ساعت بعد از غذاشون اگر بالای 200 باشه، هموگلوبین A1C‌شون بین 5.7 تا 6.4 باشه، اینها رو میگیم پیش دیابت. اهمیتش چیه این نقره کار؟ اهمیتش اینه ما شناسایی افراد پیش دیابت در واقع ورود به دیابته. اگر اینا رو زود بشناسیم میتونیم با مداخلاتی که انجام میدیم شاید تو ادامه مورد صحبتمون باشه، مانع پیشرفت این دیابتی‌ها به پیش دیابتی ها به سمت دیابت باشیم. در واقع پیش دیابتی ها و افراد در معرض خطر انگار اون قسمتی از کوه یخی هستن که پایینن، یعنی ما اون قله کوه یخی، جمعیت 10% افراد دیابتی یا عددشه که بگم بهتون 589 میلیون نفر، نزدیک 600 میلیون نفر در دنیا فرد دیابتی داریم که یک عدد بسیار نگران کننده یه. و این قله اون کوه یخیه، یه قسمت اعظم این زیر اون آب هست که ما نمیبینیم، اونها همون پیش دیابتی ها و افراد در معرض خطرن.
بسیار عالی، خیلی نکات خوبی مطرح شد آقای دکتر. حالا ما بحث رو ادامه میدیم با شما، اگر کسی علائم پیش دیابتی داشت چه کنیم؟
بله ببین، مهمترین کارهایی که انجام باید اصلاح شیوه زندگیه. زندگی بشر برای این چیزایی که بشر در طی میلیون ها سال تکاملش برای این زندگی که الان توی این قرن حاضر به قول معروف ایجاد شد، برای این آمادگی نداشتش. سبک زندگیش یه شکل دیگه ای بود، یعنی تلاشش، گردآوریش و غذاهایی که داشت استفاده میکرد یک شکل دیگه ای داشت. توی جهان صنعتی باعث شد که غذا خیلی در دسترس باشه، به قول معروف تحرک خیلی میزانش بیاد پایین، استرس میزانش خیلی بره بالا. خب اینها پیامد شد بیماری هایی که اصطلاحا هم بهش میگن بیماری های متابولیک، حالا یه بخشش که توی حوزه کاری ما هستش، مثل دیابت، مثل چاقی، فشار خون، کبد چرب و قصه. خب چه کارهایی باید بکنیم؟ باید برگردیم به اون چیزایی که به قول معروف براش زاده شده بودیم و آماده بودیم، یعنی غذا خوردنمون رو اصلاح کنیم، یعنی غذاهامون رو سالم بخوریم، فست فود کم بخوریم، به قول معروف نوشیدنی‌ها، افزودنی‌های غذامون رو به شدت باید کم بکنیم. مهمتر از همه شاخصی که بگیم آقا اینا شعاریه، کدوم شاخص باید باشه؟ وزنمون رو باید کنترل بکنیم. یعنی یه شاخص به من بگین آقای دکتر، یه شاخص داشته باشیم که بگیم آقا فرد نرمال رو از فردی که در معرض بیماری تفکیک بدیم، اینه که وزنش رو اگر به سمت نرمال برگردونه میتونه بیماری رو به عقب برگردونه، مخصوصا تو اون اوایل ایجاد بیماری. پس دیگه چی؟ خوابمون رو بهتر کنیم، استرسمون رو کم کنیم، مصرف سیگار رو کم بکنیم. نمیدونم سیگار که میگه فقط منظورمون سیگار نیست، دخانیات، انواع به قول من دود و قلیون رو که متاسفانه الان دیگه قشر وسیعی از جامعه متاسفانه به اون سمت میرن و پیامدش این بیماری ها هست رو کم بکنیم. خب اینا میتونن کمک کنن. حالا راهکاراش اگه بخوایم تو ادامه صحبت بکنیم من در خدمتتون هستم.
حتما. یه نکته ای رو هم حالا شما اشاره کردید، داشتیم صحبت می‌کردیم راجع به این علائم. اولا دیابت نوع 1 دیابت نوع 2 هم تفاوت داره دیگه.
بله. اصلا این دو تا بیماری کاملا مجزا از هم هستن. اسمشون به خاطر ویژگی که هر دو باعث افزایش قند خون میشن بهش میگیم دیابت. ولی دیابت نوع 1 در واقع یه بیماری خود ایمنیه. سلول‌های بدن بر علیه سلول‌های ترشح کننده انسولین که در واقع اون بتا سل باشه که تو مقدمه
صحبتمون داشتیم،
بله، بر علیه اون آنتی بادی ترشح میکنن و میان اون سلولای ترشح کننده رو به عنوان سلولای بیگانه شناسایی میکنن، اونا رو از بین میبرن. خب دیابت نوع 1 تقریبا حدود 5-10% کل افراد دیابتی هستن، عمدتا توی سنین پایینن، یعنی توی بچه‌ها، کودکان، نوجوانان، جوانان، معمولا سنشون کمتر از 25 سال 30 سال هستش و اینها به شدت وابسته به انسولینن، یعنی روزانه چندین نوبت باید انسولین تزریق بکنن، معمولا لاغر هستن، یعنی سبک زندگیشون، استایل زندگیشون اینها رو به سمت بیماری سوق نداده، بلکه یه بیماری خود ایمنی و برخلاف اونی هم که تصور می‌کنیم ژنتیکی نیستن، یعنی خیلی ارث و ژن توشون دخیل نیست. بنابراین اگر بچه دیابتی نوع 1 دارین یا برای فرزند فرزندتون یه فرد دیابتی برای خواستگاری میاد یا میخواین به خواستگاری یه فرد دیابتی بیارین، نگران این نباشین که این بچهش هم دیابت نوع 1 داشته باشه. برخلاف اون دیابت نوع 2، دیابت نوع 2 تقریبا 90% 95% افراد دیابتی دیابت نوع 2 دارن که عمدتا افرادی هستن که سن و سالشون بالاتر هستش، چاقن، زمینه بیماری قند خون رو در تو خانواده دارن و موضوع صحبت ما عمدتا توی همین هستن. دیابت نوع 2
هستش. بریم سراغ این علائمی که شاید نشون میده یا ما دچار خدای نکرده دیابت هستیم یا اینکه در صدد ورود به این حوزه هستیم.
بله، دیابت مهمترین علامتش در نقره کار بی علامتیه، به خاطر همین میگن که غربالگری بکنیم، به خاطر همین بهش میگن قاتل خاموش. ولی اگر علامت داشته باشه چه علامتی هست؟ 4 علامت مهم و کلاسیک داره اینجا، یعنی دیگه تقریبا فرد 90% سلولای ترشح کننده انسولینش از دست داده. تو کیا هستش؟ کسایی که پرنوشی دارن، پر ادراری دارن، پرخوری دارن و علارغم پرخوری دچار کاهش وزن میشن. این چهار تا رو بهش میگن چهار تا علامت کلاسیک دیابت. یعنی اگه فردی با این علائم مراجعه بکنه به مطب و همونجا تو مطب یه قندی بگیریم، اگه قندش بالای 200 باشه، با اطمینان خاطر بهش میگیم که شما آقا یا خانم دیابت دارین. آه. یا مثلا اگه بچه‌ای با این علائم بیاد بهش میگیم شما دیابت. بقیه علائم دیگه علائم عمومیه. به فرض مثلا ممکن فرد دچار خستگی باشه، کج خلقی باشه، نمیدونم زخمش دیر خوب بشه، تاری دید پیدا کنه و علائم دیگه‌ای که علائم به قول من غیر اختصاصیه ولی توی دیابتی ها بیشتر میشه. یه نکته هم که خدمتتون بگم، دیابت تقریبا هر علائمی رو، هر بیماری رو تشدید میکنه.
این یه نکته خیلی مهمه. بله. که اگر کسی الان پرنوشی، پر ادراری، پرخوری و کاهش وزن،
اینا
رو اگر بشه مثلا المانشو بگید، مثلا پرنوشی یعنی چقدر بیشتر آب بخوره، ادرارش یعنی چند بار بیشتر.
فرد میگه ببین من همش دم بدم به قول معروف دارم به قول معروف آب میخورم، مرتب تو دستشویی دارم میره به قول معروف میکنه، عدد نداره متاسفانه که بگیم یه عدد خاصی هستش، ولی فرد همیشه احساس خشکی تو دهن داره، همیشه احساس میکنه. اصلا چرا بهش میگن دیابت؟ جالبه کلمه دیابت کجا میاد؟ دیابت به معنی سیفونه، یک واژه یونانیه. همونطور که سیفون آب رو تو خودش نگه نمیداره، دیابت هم آب رو تو خودش نگه نمیداشت، به خاطر هم بهش گفتن دیابت. پشمندش میگن ملیتوس. ملیتوس از واژه عسل یا شیرین میاد که بشه دیابت شیرین یا دیابتی که عسل هستش. اینه واژه های
مثلا کسی که الان یک بار در نیمه شب، حالا مثلا فرض بکنید بریم روی سن بالاتر، حالا جوان‌ترها نه، مثلا یک مثلا بالای 50 سال یه بار در نیمه شب میره ادرار میکنه، آیا این مشکوکه؟ نه.
این ببین علائم عمومیه، فرد ممکن بخاطر مشکلات پروستاتش باشه، بخاطر مشکلات دیگه باشه و یا نورمال ولیشن باشه، ولی اگر اون 4 تا علامت رو کلاسیک داشت و علاوه بر اون 4 تا باید حتما تست قند خونش هم بالای باشه.
بله. این که مدام طرف گشنش میشه ممکن از معده ام باشه؟
بله ممکنه. که به اصطلاح فرد اصلا ممکنه که به خاطر ترشحات کورتیزولش مثلا مدام احساس گرسنگی بکنه. آها. یا مثلا پرخوری عصبی پیدا کنه. یعنی اینا تک تکشون چرا نقره کار برای دیابت تشخیصی نیستن. حتی 4 تا علامت هم در حضور افزایش قند خون تشخیصیه برای بیماری دیابت.
و پیشنهاد شما برای اون آزمایش اینه که 8 ساعت ناشتا. بله. و بعد تست خون.
تست قند خون.
8 ساعت ناشتا مثلا میگن چند ساعتش هم میشه آب خورد مثلا؟
بله آب. ببین یه محدودیت ما برای آب نداریم، اتفاقا توصیه میشه که حتما فرد آب بخوره. و این نکته دیگه هم اینه که فرد قبل از اون 8 ساعت ناشتایی روتین غذایی خودشه داشته باشه. آها. مثلا 3 روز قبلش آمادگی برای آزمایش پیدا نکنه بعد بره 8 ساعت هم ناشتایی بکشه.
چون بعضی اینجوری هم مثلا مدام هر روز نوشابه میخورن، میگن حالا 4 روز دیگه میخوام برم، این 3-4 روز مثلا نوشابه نخورم. بله. اون روتینو داشته
اون روتین
باشه. پس اینم این روتین ها. آبم که تا 4-5 ساعت قبل از
اصلا آب تو زمان آزمایش هم حتی میتونن آب بخورن، کالری دریافت نباید بکنن، آب کالری نداره.
آب و چای دیگه،
حالا
چای بهتر نخور
ازش بگذریم.
آره ولی آب مسئله این نداره،
چون چای خودش ادرار رو زیاد میکنه، مدره در واقع. بله. و خشکی کلیه نداشته باشه. خب ما وقتی که ببین آزمایش قند خون میگیریم که فقط یه دون آزمایش قند خون که نمیگیریم، که آزمایش دیگه هم کنارش میگیریم.
بله. آره پس اینا همه باید احتیاط بشه، ولی آب مشکل نداره. آب فقط برای قند خون رو میگیم، ولی کلا برای آزمایش
نه برای کلا آزمایشتون بیشتر به خاطر عملکرد کلیه رو چون که کلیه خیلی خشک نباشه، چون ما گاهن عملکرد کلیه رو به خاطر اینکه کلیه خشک هستش، اون چیزی که تخمین درستی که باید ازش داشته باشیم شاید نتونیم داشته باشیم. مثلا فردی به خاطر اینکه مدت طولانی تشنه مونده، کلیه‌اش به قول معروف سیراب نیستن. باید. ممکنه عملکرد کلیه رو ضعیف‌تر نشون بده. باید. و ما رو به خطا بندازه.
آیا مثلا تحرک، راه رفتن، پیاده روی اینا کمک میکنه؟
خیلی خیلی. آه. یعنی اون اصلاح شیوه زندگی میگه. من یه چیز عملی بهتون بگم، الان گلوکومتر هممون در واقع این پودومتر یا این قدم سنجه رو داخل گوشیامون داریم.
بله بله بله.
ببینید روزانه اگر 500 قدم به تعداد قدم های روز قبل اضافه کنیم، یعنی ما یه دفعه نمیگیم شما 10,000 قدم روزانه برداریم. آه. اگه شما روزانه روتینتون 3,000 قدمه، روز بعد بکنیدش 3,500 قدم، روز بعدش بکنید 4,000 قدم، تا اینه برسونیم به 10,000-11,000 قدم روزانه، فرمولش همه که هر روز 500 قدم به روز قدمای قبلی اضافه بکنیم. این خودش کمک میکنه که هم قند خون بهتر بشه و هم مهمتر از قند خون کبد چرب فرد بهتر بشه، که یکی از اون مشکلاتیه که توی این افراد فقط دیدمون به تنها دیابت نیست. ما الان یک یک فرد دیابتی رو به عنوان یک مجموعه کاملی از یک فرد داریم میبینیم که همه مشکلات ممکن داشته. خب این قدمایی رو داره. بعد یک بحث دیگه این نشستنهای طولانی هستش. هر نیم ساعت یک بار همون جایی که نشستین رو صندلی بفیشه دوستان کارمند، بفیشه دوستانی که توی چیز هستن که به قول ما مثل ماها پشت میز میشینن، ساعت ها ممکنه که بخوایم مریض ببینیم. هر نیم ساعت یک بار همون که پشت میز بلند شیم چند تا قدم توی خود کنار پشت میزمون انجام بدیم، یه مقدار یه تحرکی به پاهامون بدیم، نشون داده که جالبه هم فشار خون هم قند خون هم چربی خون بهتر میشه و میتونه به فرد کمک کنه. و تحرکی که معنی تحرک داشته باشه، یعنی 150 دقیقه در هفته ورزش منظم داشته باشیم که حداقلش 5 روز در هفته 5 تا 30 دقیقه ای داشته باشیم، ورزشی که یه خورده عرقمون رو در بیاره و بهتره که 2 روز از این 5 روز هم ورزش‌های استقامتی قدرتی باشه که بتونه عضلات فرد رو هم برگردونه. آی نقره کار، افراد دیابتی تقریبا ممکنه تحلیل عضلانیشون 10 سال زودتر اتفاق بیفته. یعنی یه فرد مثلا 50 ساله دیابتی مثل یه فرد 60 ساله غیر دیابتی باشه. خب به خاطر همین عضلاتش رو باید نگه داره. و نکته بعدی اینه، نکته که خیلی قشنگه برای افراد دیابتی، همون اون برای قضیه رو نگیم. یه فرد دیابتی وقتی آموزش میبینه، وقتی همینا رو به کار میگیره چون میکنه، از یه فرد غیر دیابتی به مراتب سالمتر و بهتر زندگی میکنه و طولانی‌تر زندگی میکنه.
پس این مراتب هم داشته باشه. بله. من یه بار دیگه خواهش می‌کنم اون بخش ورزش رو هم بگید. 150 دقیقه ورزش
در هفته،
در هفته که 5 روز
مجزا باشه، 5 تا 30 دقیقه‌ای، و 2 روز از این 5 روز هم ورزش‌های قدرتی باشه. به فرض مثلا ورزشی که با وزنه از کشه، نمیدونم با قدرت بدنی خودشون هستش، تحملی به قول ما کشش‌های لازم می‌کنن. اینا خیلی کمک می‌کنه که نه تنها قند، فشار، چربی و از همه بهتر اون کیفیت زندگی فرد رو بالاتر می‌بره. جالب، افسردگیشون هم کم می‌کنه.
خب این خیلی خوبه، نکته خیلی مهمی بود. همین نکات رو من دارم فیلمم می‌گیرم و دکترم دارم می‌بینن. البته در رادیو هم هست، ایران صدا هم، بعداً شما می‌تونید هر بار خواستید برگردید به همین روز دیابت و این بخش رو بشنوید. آقای دکتر، یه سوالی هم که خیلی هم می‌پرسن اینه که اگر به هر حال آزمایشی انجام شد و حالا نشون دادیم فرد قبلاً دیابت نداشته ولی الان دچار دیابت شده، آیا امکان برگشت به سلامت هست؟
خیلی سوال خوبیه. این قبلاً تعریف دیابت این بود که یه بیماری مزمن پیشرونده هستش. بس. یعنی با داشته‌هایی که داشتیم، ولی تو این چند سال اخیر یه مقدار ما این تغییر الگوی درمانی برامون ایجاد شده و دیدن اگر فردی که به واسطه چاقی، یعنی ببین من روی صحبتم تو اون افرادیه، یعنی بخشی از افراد دیابتیه که به واسطه چاقی دچار افزایش قند خون شدن، بس. اگر اینها بتونن حدود 15% از وزنشون رو کم بکنن، یعنی وزنشون رو به نرمال نزدیک بکنن و مدت زمان طولانی هم از دیابتشون نگذشته باشه، یعنی هنوز ذخایر لوزالمعده‌شون کافی باشه، اینها میتونن حتی بی‌نیاز از درمان دیابت بشن. حالا چه مدتی تو این فاز باقی میمونه؟ فعلا مطالعات مثلا 3 سال تا 5 سال رو داره میگه. مثلا این کاری که برای جراحی‌های اسلیو معده انجام میدن، جراحی باریاتریک که انجام میدن، خب اینا کاری که میکنه همینه دیگه، میان وزن رو کم میکنن، متابولیسم بدن رو بهتر میکنن و فرد نیاز به داروهای دیابتش به شدت کاهش پیدا میکنه و یا در مواردی قطع میشه. اینه که این بارقه از امید با اومدن داروهای نسل جدید در واقع در افراد دیابتی ایجاد شده که ما حتی دیابت رو ببین اون ساب تایپ یا اون زیرگروه افراد چاق اینو میتونیم بهتر بکنیم.
بسیار ممنونم از شما ای دکتر، خیلی صحبت‌های خوبی رو مطرح کردید. تشکر میکنم از شما به خاطر حضورتون، به خاطر حرفای بسیار خوبی که ما شاهد بودیم که زدید و انشالله که اتفاقات خوبی رو ما شاهد باشیم.
ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتین. امیدوارم که این صحبت‌ها مفید فایده باشه برای دوستان.
هم همینطور هست. متشکرم ای دکتر علی خانی یا پاتولوژیست که ما در خدمتشون بودیم، عضو محترم انجمن دیابت ایران که راجع به دیابت صحبت کردیم باشون. اگر سبک زندگیمون رو درست کنیم، شک نداشته باشید که میتونیم زندگی سالمی هم داشته باشیم. متشکرم که ما رو همراهی کردید. ممنونم از اینکه با ما بودید. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی تهیه کننده، خانم زهره صابری صدا بردار، مهری ماهیدی هماهنگی و من کیوان نقره کار کمیگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خداوند نگهدار.